بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، حدیث شماره 3875، 27 تیر ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مما ورد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، روایات دهتایی مواعظ، رسیدیم به روایاتی که از امیر المؤمنین نقل شده. رویه عن اسبق ابن نباته قال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. اسبق از امیر المؤمنین نقل میکنه، از اصحاب سر حضرت، اصحاب خاص، اصحاب سر، دو طایفه خاص از اصحاب هستن. قال امیر المؤمنین علیه السلام کانت الحکما فی ما مدا من الدر تقول. حکمای قدیم، کسی که امیر المؤمنین بهش بگه حکیم، ولو به صورت جعلی و تعریض نکنه، که انه تصدیق داره میکنه، چون کفافی کذب المرء، روایات خودشون فرمودن انسان اگر نقل بکنه حرفی رو به حد نقل تصدیق کرده. من اگر به کسی بگم شنیدم شما چنین آدمی هستید، میگن فلانی این کار است، همین که نقل بکنه به حدی از صحت رو تصدیق و امضا کرده، و الا اگر مطلبی درست نیست نباید نقل بشه، نباید نقل کنه. لذا کسانی که نقل میکنن حرفی رو از کسی، به اندازه همین نقل مسئولن. حضرت داره نقل می‌فرماند، میگه حکمای پیشین میگفتند ینبقی ان یکون الاختلاف الا الابواب لعشرت اوجه. میگه حکما می‌فرمودند که رفتن به درها، یعنی سر زدن‌ها، رفت و آمدها، اونی که شایسته است که انسان رفت و آمد بکنه براش 10 چیزه، 10 جا، 10 مسیر در جهت، جهتی است که شایسته است انسان رفت و آمد بکنه. یه جمله اینجا عرض بکنم، کسانی که مدیریت میکنند دوستانشون رو، کسانی که مدیریت میکنند زبانشون رو، کسانی که مراقبت میکنند چشمشون، اصلا مراقبه همیناست. بسیاری از امور در درون ما به نام انگیزه و قلب، علاقه و تصمیم، امور اختیاری هستن، نه اختیاری مستقیم. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. انسان اگر به چیزی خیره شد، ولا تمدن نه، ای پیغمبر چشم ندوز هرگز، الا ما متعنا، به ثروت‌های اینا خیره نشو، به دارایی مردم نگاه نکن. چرا؟ چون حب دنیا یکی از راه‌های ورودش همینجاست. دیگه نمیتونی بعد از این که نگاه کردی، نمیشه بعد از اونی که انس گرفتی، نمیشه بعد از اونی که رفت آمد کردی، صفاتی که به قلب منتقل میشه رو کنترل کنی. این امور اختیاری بودنش به اختیاری بودن به این مقدمات، یعنی اگه مقدمات اختیاری کردی، کردی. اگه با اهل و از نشستی دلت زنده میمونه، موعظه. اما اگر با اینا نشستی، دل یه گونه دیگه ای میشه، رفتارها یه گونه دیگه ای میشه، گرایش‌ها یه جور دیگه میشه. اصلا عزیمه ها، عزم، اول العزم، این عزیمه هایی که در دل انسان شکل میگیره، عزیمه یعنی چی؟ یعنی اراده های راستین و عمیقی که سرنوشت سازه. دیگه دل نمیتونی بکنی ازش، مربوط به همین هاست. چیا؟ رفت آمدا. 2 دیدن ها. 3 رفیقا. تو روایات متعدد شده گفت فرمودن که اینا رو کنترل کن. ما اضافه کنیم بچه هامون، زنمون، زندگیمون، دوروبریامون، شاگردامون، جامعهمون، اگر چشم دوختن به تابلوهای غربی غرب زده میشن. بی برو برگرد همینه. این تصور که چه اشکال داره آدم بعد بشینه فکر کنه، بعد انتخاب بکنه، فقط و فقط در مورد شنیدنه، در مورد دیدن نیست. تو رفت آمد کردی، گرایش پیدا کردی، تو رابطه صمیمی برقرار کردی، این گرایش به وجود میاره. بشر عباد الذین یستمعون القول، بله این درست، فیتبون احسن. تازه همینش هم میگن به قرین سیاق معلومه افراد درست و مؤمن پیرامونی رو داره میگه، که یکی از مؤلفه‌های عمیق موفقیت حسن استماع، آدمایی که خوب گوش میدن. وقتی طرف حرف میزنه هنوز حرفش تموم نشده، حرف خودشونو تکرار نمی کنن، حسن استماع دارن. این فقط اونجاست، و الا در مورد رفت آمد، نگاه کردن، در روایت داره اینها دریچه های بروی قلب انسانه، قلب انسانو تصرف میکنه، تصمیم های انسان دگرگون میشه، اراده های انسان تشویش پیدا میکنه، اراده های قبلی انسان سست میشه. فقط رفت آمد. دزان دستورالعمل هایی هست، کجا بریم کجا نریم، دو چجوری بریم، چقدر بریم. اینو مکرر گفتم، با غنی مطرف روایت ایاکه، با اینا نشین، مصاحبت الموتا، ایاکه و المصاحبت الموتا، پیغمبر فرمود با مرده ها هم نشینی نکنید، که اگه هم نشینی کنید مرگ قلب حتمی است. سوال کردن مل موتا، فرمود غنی مطرف، ثروتمندی که ریخت و پاش میکنه، ریخت و پاش میکنه، زندگی مرفه متجمل درست میکنه، این قلبو میکشه. چرا؟ چون آرزو دنیا میاد، آرزوی دنیای استمراری نمازو از بین میبره، توجه به خدا رو از بین میبره، غفلت از یاد مرگ ایجاد میکنه، حسرت میاره، بعد پشت سرش حسد میاد، بیماری و قلبی یکی دیگه میاد که فرمود حب دنیا رأس و کل خطیه، پشت سر هم میاد، پشت سر هم میاد. این روایت از این بابه. پس حضرت میفرماد، میخواد آدرس بده، حکمای قدیم میگفتن رفت و آمد فقط 10 جا، باقی جا نباید بریم، آزادی ابدا، انسان هر که دلش میخواد میتونه بکنه، ابدا اینجور نیست. انسان ها در قید و بند انسان های دیگه نیستن، اما در قید و بند قواعد و نوامیس در هستن، بله که هستن. قانون جاذبه عمل میکنه، قوانین روانشناختی و نوامیس و قوانین حاکم بر نفس تو هم عمل میکنه. وقتی کناری کی نشستی آدم قبل نیستی، وقتی محل تو عوض کردی یک کس دیگه ای خواهی شد، وقتی هجرت کردی گذشتت فراموش خواهد شد، فراموش خواهد شد. اگه هجرت به سوی خوبی ها کردی بردی، اگه هجرت به سوی بدان کردی باختی، گذشتت رو باختی. اولها کجا بریم حالا؟ اول بیت الله لقضاء نسکهی و القیام به حقهی و اداء فرضه، حج، خانه خدا. خب البته این در حکمای پیشین وقتی گفتن معلوم میشه که یا چون خانه بیت الله الحرام بنابر اون چیزی که از ادیان در میاد محل حج انبیا هم بوده، یا اینکه نه منظور قضاء حج در ادیان مختلفه. اولیش خانه خداست، حج یکی از واجبات ما هم هست، رفتن داره، روح ایمان رو تقویت میکنه، حقیقت توحید رو در دل انسان زنده میکنه. انسان از همه مظاهر دنیا خوب سفر یا به طبیعت است که طبیعت رو بیدار میکند، یا به تجمل دنیاست که دنیا رو بیدار میکنه. سفرهای انسان همینه دیگه. یا نه به خانه خداست، کربلاست، مکه است، اینها روح ایمان رو بیدار میکنه، فضاهایی است که آثار انبیاست که من شعائر الله ان الصفا والمروه، و تخد و مقام ابراهیم مسلا، اینها شعائری است که انسان با دیدن اینها و حضور در این اماکن روح عبودیتش، توحیدش، توجهش به خدا بیدار میشه. پس اینجا باید رفت. از واجبات هم از همه عزیزانم مطلعن، اگر کسی مستطیع بشه حج برش واجبه، استطاعت پیدا کنه حج رو باید انجام بده. و الثانی ابواب الملوک الذین اطاعتهم متصله به طاعت الله. ملوک الهی، پادشاهان الهی، سلاطین بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل یه خلطی شده، حاکم شدن چون به حکومت رسیدن، داوود، سلیمان و بعضن اوسیا اینها. اینجا منظور ملوک الهی هستن، تصریح هم میکنه اون کسانی که اطاعتشون واجبه، رفت و آمد باید کرد. چرا؟ چون جهتگیری معرفتی، سیاسی، بصیرتی، اجتماعی میبخشن، حمایت میکنن، هدایت میکنن، پشتیبانی میکنن، دشمن شناسی رو درس میدن، رفت آمد به در خانه اینها هم لازمه. ارتباط مالا امروز میشه ولی فقیه، ارتباط با اینها که اطاعتشون رو خدا واجب کرده. و نفعهم عظیمون و ضررهم شدید، منفعتشون بسیاره و ضررشون هم شدید و تنده. کنایه از این که کسانی که از این منابع محروم میشن خسران بزرگی میبینن. اطلاعات بروز، زمان، جهتگیری های خاص که حالا ما وارد خیلی نشیم تو بعضی از موضوعات، اطلاعاتی که اینها دارن، جهتگیری هایی که اینها میکنن در جهتگیری انسان بسیار نقش داره که بفهمه دنیا چه خبره، چی کار باید بکنه. راه تأثیرگذاری اجتماعی امروز چیه؟ باید رفت آمد کرد، باید مرتبط بود، باید شنید، خصوصا گزاره های مربوط به خودمون رو. با طلبه ها حرف داره، ما طلبه ها، دانشجو، جوان، پیر، زن، چون امروز عمده ساختارها و تعریفهای اجتماعی که از انسان در اصناف مختلفش هست دچار برهم ریختگی و تضاد و تناقض. من کیستم؟ انسان چیست؟ زن، کمال زن در چیست؟ کمال جوان در چیست؟ امروز تمام اینها موضوع بحث در جوامع بشریه. تعریف‌های دقیق اینها، جهت‌گیری‌های دقیق اینها، مواجهه با جریاناتی که امروز تو جامعه انسان باش مواجه میشه، خبر اینها، اینا کیان؟ آگاهی بالاست. خاطرم هست حالا تو یکی از این بحثایی که با یه عده می‌کردیم در مورد کسانی که مدعی ارتباطات خاص با ابواب حضرت حجت بودن، من از یکیشون پرسیدم خب نظر این بابی که شما تعریف میکنید در مورد آقا چیه؟ مقام معظم رحمت گوشون هم ایمان میاره. خب ما یه خنده‌ای کردیم، گفتم وای میسیم که از اماممون جلو نیفتیم، ما هم وای میسیم بعد ایشون ایمان میاریم. هیچی نگفت، بحث کلن تموم شد. اینا آدم رو میشناسن، اینا جریاناتو میدونن، خبرها رو دارن. خود اشراف، اختلاف نظرها خیلی وقتا به اختلاف منظر، نقطه دید افراد رو دارن، آدم ها، خصوصا تو مسائل کلان، خصوصا در مسائل کلان اجتماعی. رفت آمد لازمه، شنیدن لازمه، دیدن لازمه، آثار داره. بعضی ها اعتقاد دارن که خود حاشیه سازی و سیاهی لشکر شدن برای اولیاء خدا سبب توفیق. دیدار علما که تو روایات دیدید الانم میاد بابش، صرفا این نیست که بری یه چیزی یاد بگیری، اصلا هیچی هم، همه حدیثاشو شنیدم. اصلا حاج آقا 30 سال پیشم مواضع العددیه رو گفت. حاج آقا منظور حاج آقای واقعی، خودمو نمیگم. حالا برای چی برم؟ میگه اصلا بودن در جوار اینها مایه برکت، مایه توفیق. اصلا رفتن در خانه اینها اثر داره. میگن در بحث ابواب ملوک الهی هم همینه، همینه، اثر داره. و ثالث ابواب العلماء، سومین جایی که آدم باید بره دانشمندان. ما این منظور مکرر باز میگیم، اونجا ملوک الهی بود، الذین یستفاد منهم علم الدین و دنیا، دانش دین و دنیا به انسان میدن. این دنیا قطعا دنیای مذمومه و ملعونه نیست، دنیا دنیای بلاغه. رفتن در خانه اینها، باز دقت کنین، دقت بفرمایید، عالم اینجا منظور عالم دینیه قطعا. چرا؟ چون اونی که سعادت انسان در گرو اونه قرآنه، دینه. اونی که انسان به حقیقت توش معنا میشه، چون سعادت یعنی من کیم، برای چی هستم، چیکار باید بکنم، حتی سعادت دنیوی، حتی آرامش در این دنیا. برید ببینید خبر میاره، آره ما رفتیم فلان منطقه، همه افسرده، همه مریض، همه بیمار، مرکز بیماری های حالا افسردگی و استرس و فلان و چی اومده بیرون، داره خبر میده دیگه، خبر همونجا رو داره میده، میگه هیچ که اونجا نماز نمیخونه، فقط من نماز میخوندم، یکی دیگه هم حالا یه جورکی نماز، همین، همه بی نماز. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اونی که آرامش میده معنا در ادبیات دینی معلومه. اینجا عالمان دینی، روایات دیگه هم مکرر گفته شده، عالم دینی حالا صفاتی هم براش گفتن، مفتون به دنیا نباشه، در ابواب زلمه رفت آمد نکنه، روشن روایاتش دیگه واردش نمیشیم. اینها به واسطه این که معارف دین رو در جامعه نشر میکنن، شهرتشون و مراجعه مردم به اونها مورد تأکید شرع ماست و دین ماست. خیلی هم تأکید کردن، خودشون نباید برای شهرت گام بردارن، شما باید برید دنبالش. دو تا اثر داره، تو منفعل نباش، وای نسا تبلیغات تو رو برو باید، نه نه، خودت برو بشنس. یکی از دعوایی که قدمای ما، قدیمی های ما، متدینین داشتن همین بود، امام جماعت فوت میکرد وای نمیسادن، امنا عالم بودن، قرآن خون بودن، حدیث خون بودن، عالم شناس بودن، حلقه ای را میفتادن میرفتن نجف، قم، مرجع، مال اون منطقه، کجا؟ تهران. کجا؟ همین آمیز عبدالکریم حقشناس بعد از فوت عاشق مرتضی زاهد، خوشمند حسین زاهد، همین بزرگان مسجد آمیز عبدالکریم را افتادن رفتن قم، شاه بروجردی، گفتن ما ایشون رو، آی بروجردی هم حکم کرد که ایشون بیاد، که نقل می‌فرمود خودش میگو رفتم پیش امام خمینی اجازه بگیرم برای این امر، گفتم بهشون که خود شما بودی میرفتی؟ خب درس و بحث و مجتهد مسلم بودیشون، مجتهد بود آمیز عبدالکریم. این تواضع امام و اینکه خدمت دینی رو در رأس امور میدونست اینو استناد میکرد، میفرمود که امام فرمود، گفت اونا گفتن آمیز عبدالکریم، اگه میگفتن خمینی من میام، اونا گفتن تو مقدمی، برو تردید نکن. میرفتن میشناختن، مراجعه به اینها دین، دینداری، معرفت دینیه، چون بنای دین اسلام هم به مجتهد حی دیگه، دین شیعه مجتهد حی، مجتهد زنده که موضوع امروز رو ببینه، با قرآن و سنت تطبیق کنه، جوان رو ببینه، جامعه رو ببینه، گزاره ها رو بشنوه. خدایی این می اومدن، هنوز باز خاطرم نمیره، می اومد بعد نماز میگه حاج آقا اینجوری گفتن، این خداییه؟ شون می فرمود که اگه به این معنا باشه درسته، اما اگه به این معنا باشه درست نیست، اگه اینجوری باشه درسته، اگه اونجوری باشه درست نیست. پس سومین جایی که باید رفت و بهره گرفت، در روایت هم گفته شده، معرفت زیاد میشه، حب دنیا کم میشه، دین در جامعه ساری میشه، یکیش چیه؟ رفت آمد به در خانه علما، الذین یستفاد منهم، یستفاد منهم علم الدین و دنیا، علم دین و دنیا از اینها میآموزیم، باید برید رفت آمد کن. و رابع ابواب اهل الجود و العطایا، یکی دیگه شم عرض کردم ها، او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخزلتنی، اگر اشتباه نگم جمله دومش، جایی که خدا دوست داره بندشو ببینه همینجاست. بعضی ها می فرمودن دعاهای مستجابی که در خانه علما هست با رفت آمد شما به ابواب اونها شامل شما میشه. اصلا در ابواب حج شما نگاه بکنید، میگه هر کی وارد خانه کعبه بشه، وارد مسجد الحرام بشه، مشمول دعای ابراهیم میشه، مشمول دعای نوح میشه. ببخشید اگر اشتباه نکن مسجد کوفه وقتی داخل میشه، یا مسجد الحرام، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی بعد از خود و اهل کی رو دعا کرده؟ شیعیانی که در خانه وارد میشن. خدا رحمت کنه، میفرمودن ورود به خانه علما و قرار گرفتن در حاشیه علما، علمای دینی، علمای ربانی، علمایی که اهل حقیقتن، اهل معناان، مستفاد شدن، یستفاد ها، بهره بردن تکوینن، صرفا شنیدن نیست. البته اصل شنیدن ها، باید بیاد حدیث بخونه، عالم باید ناطق باشه، عالم باید کلاس داشته باشه، ولی میگن خود اثر طبیعیش هم خود همون همجواری آثار مثبتش رو به فرد منتقل میکنه. تا این حد هم قائلن. و رابع اواب و اهل الجود و العطایا و البدل الذین ينفقون اموالهم التماس الحمد و رجاء الاخره. چهارمین کسانی که شایسته است انسان به اونها سر بزنه، کسانی که اهل خیرن، دیدار اونها هم برکت آوره، نشاط خاصی هم انسان پیدا میکنه. هر کدوم از اینا برید، عرض کردم مقدمه، انگیزه های قلبی انسان تغییر میکنه. باز خدا رحمت کنه حاج آقای مجتهدی، حاج احمد آقای عزت های مجتهدی، یه جمله ای میگفت، دو سه تا از بانی های متدین قدیم تهران نام میبرد، میگو اصلا هر وقت آدم میرفت اونجا یه نشاطی بهش دست میداد. اهل جود، کسانی که خدا بهشون تمکن مالی داده، برای خدا خرج میکنن، در راه خدا خرج میکنن. به در خانه اینا هم باید رفت، اینا هم برکت تو زندگیشون هست، معنا تو زندگیشون هست. اینا که برای خدا خرج میکنن، برای خدا هزینه میکنن، دیدن اینا هم ارزشمنده. الخامس اواب و سفها. صفی یعنی در اصطلاح ادبی یعنی جوونا. به جوونا هم باید سرزدی، تعاملی هم با جوونا باید داشت. الذین یحتاج الیهم فی الحوادث، تو مشکلات به درد میخورن. این پیوند پیر و جوان، من چندین بار تو نوشته ها نوشتم، سفیه چون در مقابل حکیم مطرح میشه، یعنی کسی که عمر علمی زیادی نکرده، جوان به معنای جوان خامه ها، قدرت داره، توانمندی داره، اما اندیشه و فکر و طرح نداره، فرصت داره، صافی و زمینه داره، اما خیلی کار بلد نیست، توانمندی داره، بعضن قدرت داره، ارتباطو با اونام باید حفظ کرد، با اونام باید حفظ کرد. بعضن هم یه خورده به قول امروزی ها تعطیلن ها، بعضی وقتا پرت هم هستن، جوانه، نمیدونم نورانیه، عبادت و اینا هم نیستن، جوونن. اینا رو باید داشت. فضل ابن عمر یه روایت مشهوری ازش هست، یه ارتباطی با کفتربازای حالا منطقه خودش داشت، کفترباز بودن جوونا، ارتباط داشت با اینا، اینا رو نباید رد کرد. خدا رحمت کنه سید مهدی اربابا، این لوتی های تهران رو جمع میکرد، بعضن ازشون کمک میگرد. الذین، دقت کنین، یحتاج و الیهم فی الحوادث، تو حادثه ها و فتنه ها اینا کمک میکنن، هزینه میکنن جوری که باقی هزینه نمیکنن. یه روایتیه که بسیاری از کسانی که اعتقاد دارن به عملگرایی و جوانگرایی نامحدود، خیلی جوانمدار عملمدارن، به این روایت بیشتر استناد میکنن، میگن که این بزرگان شاگردان امام صادق به مفضل اشکال کردن، مفضل آخه تو بزرگ، مقام، همه جانبه بودن، یعنی با این کفتر بازاد اینا پاکی نجسیشون معلوم نیست، خمس میدن نمیدن، از این حرفا دیگه میزنیم، ما هم میزنیم، اجتناب نامحدود میکنن. میگه مفضل گفتش که حالا شما من چیکار دارین، من با اونها یه رابطه ای دارم. میگن تو همین اسنا که داشتن جر و بس میکردن، نامه ای از امام صادق اومد علیه السلام. حضرت دستوراتی توش فرموده بودن که خود هزینه داشت، این کارو بکنید، مسجد رو توسعه بدید، پشت رو بسازید، ساختمون مونده. همین به همین راحتی. اینا میگه مفضل نامه رو به این اصحاب نشون داد، گفتن چیکار کنیم؟ گفت حالا جلسه بزنیم شورا چهارشنبه است، جلسه بزنیم دور هم جمع شیم بررسی کنیم ببینیم چیکار کنیم. میگن اینا تا جلسه بزنن مفضل نامه رو داد به کف دروازا، اونا تا فردا کارو تموم کردن، کارو تموم کردن. گفت مولا اینا خواسته. تو طول تاریخ این سفها به معنای جوانهای پرانگیزه، ولی خیلی معرفتی نداره، ولی دل صاف کارایی کردن که ایشکی نکرده. باید بر اینا وقت گذاشت، کلاس گذاشت، برنامه گذاشت. اینا نباید دست داد، مال من، فرزندان من، جوانهای من. مکرر گفتیم و نوشتیم ارتباط پیر و جوان معنای علم و معرفت در کنار شور و حیات. من پیر که تموم شدم، جوون باید این حرفا رو بفهمه. منم که اونو قبول ندارم. چرا؟ چون وضو میگیم غیر المغضوبش درست نیست. یه نگاهی هم میکنم که انهو خدایا چه بنده ای. اینا غلطه. این سختگیری و سطحی نگری در تعامل با اقشار جامعه خیلی اشتباه است، خیلی اشتباه است. نه، روایت ماست، میگه باید باید رب بری، باید وقت بذاری. صریح ابواب و اهل و ابواب و سفها جاهلا هستن. حالا اینجا جاهلا، خدا رحمت کنه مجتهد، میگفت تو کربلا غیر بنی هاشم و چند تا دیگه همه لوطی بودن، باقی هیچ مقدس توشون یکی نبودیشون. میفرمود میگو مقدس از اینا که شیلنگ با خودشون میبرن، مفاتیح و شیلنگ، میگو ابزار مقدس ها ایناست که جاهایی که میرفتن آفتابه بود شیلنگ داشته باشن که کلن به کور وصل باشن. ایشون میگو از تو کربلا، میگو غیر بنی هاشم و چند تا همه لوطی بودن. روحانیت همین زورخونه ای که تو کوچه نور بود، من یادمه جوونا رو جمع میکردن، این داشمشتی های محل یه وقت مخصوص داشتن. خاطرم از این عالم هم وقتی میخواست با اینا جلسه بذاره، دیگه پسرش و کسکارش رو میگو همه برید اینجا دیگه خلوت اسراره، چون ادبیات یه ادبیاتی بود. مثلا بالا منبر یه چیزی میگفت، ما یکی دو بارم رفتیم، این بند خدایی بود توشون، گفت پسر آجی تو نیا اینجا، جای شما نیست. وسط منبر مثلا این موعظه میکرد، یا اسم یکی از اونایی که مثلا اعداء الله میبود از پایین لعن نظام آبادی میفرستادن، یعنی لعنشون عربی نبود، یه لعن دیگه میفرستادن. اینا رو حفظ میکردن، اینا رو حفظ میکردن. تو تاریخ اینا کار کردن، کف دروازا کار کردن، به دلیل اینکه دیگه عملو نداره نباید دستش داد، به دلیل که اون پختگی رو نداره، هنوز هیجان سنیش نیفتاده، حالا یه اشتباهی کرده، یه خطایی کرده، اصلا ادامه هم داره میده. میتونی هم مسجد بیرونش کنی؟ ابدا. مکرر شده ما تاوان این گزاره رو دادیم که آقا فلانی مگه نمیدونید مثلا این کارو کرده؟ چرا میدونیم؟ حالا خدا ان شاء الله آبرو همه رو حفظ کنه. چرا مسجد بیرون، چرا راش میدین؟ گفتم مگه مسجد مال منه؟ مسجد مال خداست. تو روایت هم هیچ جا ننوشه کسی که این گناهو کرد یا این خطا کرد مسجد نیاد، نه به او گفته نه یا نه به من گفته راش نده. مگه مسجد مال منه؟ مسجد مال انابه است. مگه من خطا نداشتم؟ مگه الان ندارم؟ مسجد درش به رو همه بازه. نباید دین و جوری معنا کرد که خیلی کسا رو از دست بدیم. اگر در قرآن ما زکات مؤلفت قلوب هست، به کفار داده میشه برای اینکه کافرها یه روزی با ما باشن، جوون خودمون رو دست بدیم. حالا نماز اول وقت نمیخونه، اصلا نماز نمیخونه، اما خدا رو قبول داره. اینا رو باشون تعامل میکردن، روحانیایی بودن، اصلا مرامشون این بود، اینا رو جمع میکردن، اینا رو جمع میکردن. در روایات ما اصحاب بودن کسانی که اینا رو جمع میکردن. میگه یک بار از عملش متحیر شدم، گفتم یبن رسول الله فلانی میاد، هر دفعه منو میبینه میگه مدینه رفتی، سلام منو به آقام برسون، سلام منو به آقام برسون. میگه حضرت چند بار جواب سلامش رو داد، گفت سر من افتاد پایین، چته؟ گفت عرض کردم یبن رسول الله کارهای بدی میکنه این جوان. خب میدونم، امام میدونه شرب خمر میکرد، الواتی میکرد. گفتم ولی شما رو واقعا دوست داره، اسم شما میاد، هر دفعه میرم میام خدمت شما مدینه جز اولین کساست. میگه آقا حالش چطور بود؟ خوب بود. میگه دیدید همه عالم فدا سر آقا. میگه به من حضرت فرمود فلانی کسی که ما رو دوست داشته باشه، مرز اینجاست جوون، کسی که ما رو دوست داشته باشه اگه یه پاش کنده بشه از زمین، اون یکی پاش رو زمینه، زمین نمیخوره. کسی که علی رو دوست داشته باشه زمین نمیخوره، زمین نمیخوره. میگه حضرت حرفشی خورده منو آرام کرد. گفتش اومدم شهر، دوباره جز کسانیست که جز همون روزای اول دیدن من اومد. گفت خبر دادن فلانی داره میاد، بعد دیدم باره مست، باز دوباره تو همه حالت مستی. گفت بلا فاصله کسانی که بعد از من از مدینه را افتاده بودن یه نامه رسوندن که آقا گفته این چیزها رو من شخصی برا خودم میخوام، برام تهیه کن، برا شخص خودم میخوام، این مقدار اینو بگیر، اینقدر شخصی. میفهمید یعنی چی؟ ازت خودش میخواد استفاده کن. گفت ولی دعب آقا همین بود، هیچ دستوری نمیفرمود الا اینکه هزینهش رو همراه میداد، بلکه بیشتر، که من دو برابر بگیرم. میگفت اینقدر برای خودت بردار. این دفعه دیدم خلاف همه ناماست. همین جور نامه دستم بودی، وقتی هم در خانه رو میزنم دیدم جمع زدم، دیدم میشه 60 دینار. گفت در خانه رو وا کردم، دیدم همونه. گفت یه کیسه در آورد، گفت یه مقدار پول دارم میخوام خرج خود آقام بشه. گفت کیسه رو باز کردم شمردم، دیدم 60 دینار پول. اینا مال مان، اینا جوانای مان، ما حق نداریم طردشون کنیم، بعضیشون از ما بهترن. حالا یه خطایی داره، خود گناه منو نکرده که. بله من مجبورم تو بعضی از شونات و جهات یه کارایی رو نکنم، یه کارایی بکنم، اون یه بحث دیگه است. اما مگه ما میتونیم اینا رو رد کنیم؟ مگه اینا رو میتونیم مردود کنیم؟ ابواب سفها، من دیگه تاریخ نخونم، این در مورد صدر معصومین زمان آقای بروجردی، زمان آقای گلپایگانی، قضیه کشف حجاب، اون بی حجابایی که اومدن قم، کیا تو قم جمعشون کردن؟ همین لاتا، همین لاتا، همین لاتای قم. آقای گلپایگانی گفت آقا فرمودن که کاری از ما بر نمیاد، شما یه کاری بکنید. اینا هم شور گرفتن یه کاری کردن که تاریخ نوشت. نوشت کار کردن، من کار کردم که میگن وقتی خبر دادن اینا چی کار کردن، خب افراد کرده بودن دیگه، خشنن دیگه، جوونن و یه کارهایی میکنن که بگو. وقتی با آقای گلپایگانی میگم کلن جمع کرده بودن، فرار کرده بودن، با آقای گلپایگانی گفتم آقای گلپایگانی چه کار بده خوبی کردن، چه کار بده خوبی کردن. جوون، این که جوون میتونه این کار بکنه، از من و تو نمیاد که. ما حساب میکنیم، فکر میکنیم و انتگرال میگیریم و حساب کتاب میکنیم، اون کارشو میکنه، مسئله را حل میکنه. الذين يحتاج اليهم في الحوادث و يفسد لهم في الحوادث. یه معنای دیگه هم هست، اگه کوچیک اینو بگم، سفیه جوان نوجوان در خانه را میگن، یعنی برای خانومت، برای عالمت رفق نذیر، برای جوونت هم وقت بذار، پسرت، رفیقت، تحویلش بگیر. حالا یه خود سبوک سری هم داره، توقع نداشت باش فهم و آرامش و متانت. اول وقت خب گفت داد میزد، میگفت جوان چرا نماز اول وقت نمیخونی؟ خودت هم سن نیم بودی اول وقت نماز میخوندی؟ گوه اشتباه کردم. خب بذارینم اشتباهشو بکن. نمیگم رها کنیم، ما سختگیری نکنیم اینا رو حذف کنیم. اینا رو از دایره تعامل بیرون نندازیم، از دایره برخورد خارج نکنیم. اینا مال من. و ابواب من یتقرب الیه من الاشراف، ارتباط با بازار، پولدارا، اینا رو دیگه بنویسید مرحله مرحله. میگه کسانی که به توسط اونها به صاحبان ثروت، بازار مال شماست. نباید بازاری. آره این جهتگیریش در اون موضع اخلاقی خوب نبود. خب باشه، مگه من همه کارم درسته؟ تسامح در ارزش‌ها و جهتگیری‌ها ممنوع، بله. اما سختگیری و توقع این که همه چیزو همه بفهمن، این هم اشتباه است. میگه باید افرادی حفظ کنی که ارتباط برقرار کنی، که اینا اونجایی که باید کمک کنن هزینه کنن، هزینه کنن. باز دعوه علما رو ببینید، خدا رحمت کنه آقای رؤوفی نقل میکرد از یکی از اساتیدش، میگفت روزی که تجار تهران رو اوورده بودن نجف، ایشون اون روز درس رو تعطیل کرد، از طلبا عذرخواهی کرد، میگفت صبح تا بعد از ظهر خودش پذیرایی اینا رو کرد، انقدر اینا رو خندون، شوخی هم میکرد، میگفت آخر سر دو برابر از همشون خمس گرفت. میگفت خودش در زهد محض بود، زهد محض. میگفت ذره وجوهات مصرف نمیکرد. میگفت اینا همین جور میخندیدن، خود آقای رؤوفی میفرمود، میگفت دفعه بعد به ما گفت هر وقت ما رو اوردی موقع بیار که ایشون باشه. حالا بعض از داستاناش هم قابل نقل نیست رو منبر، اینا دیگه بعد از منبر انشالله. اینجور اینها رو تحویل میگرفتن، برخورد میکردن، رفت آمد داشتن، تعامل داشتن، عوض میشدن، فرهنگشون عوض میشد. ما اگر طبیب دور خودشو ببنده، ما طبیبیم به اصطلاح، ما متدینیم، مسجد بیمارستان روحه. اگه بگیم این نیاد اون نیاد، پا مریض کجا بره؟ گناهکار اگه مسجد نیاد پا کجا بره؟ اگه دایره دین و دینداران انقدر زیغ بشه اینو تحویل نگیره، پا کی اینو باید تحویل بگیره؟ باید کمکش کرد. این هم همینه. پس ششم، کسانی که رابطه دارن به اشراف، لالتماس الهبه و المروه و الحاجه، برای اینکه ببخشن، هدیه کنن، مسجد بسازن، بیمارستان بسازن، مدرسه بسازن، خرج کنن، هزینه کنن. شما الان نگاه کنید موقوفاتی که الان تهران و شهرستان‌های اطراف حوزه‌های علمیه دارن، که بسیاریشو رضاخان در زمانش، اون دو پادشاه منحوس پهلوی در کشور ما اینا رو گرفتن، سند دوباره زدن، فروختن، چه جنایت‌ها که نکردن، تمام اینا هدایایی بود که در تعامل اجتماعی علما و دیندارا با اینا رقم میخورد. بعضن جاهل بودن ولی بعد آخر عمری متنبه میشدن، رد مظالم میدادن، بدهکاری ها رو میدادن، موقوفات عظیم عظیم میکرد، وقف میکردن. الان بعضیش اصلا هنوز نتونستن همه سنداشو احیا بکنن. اینا کجا درست شده؟ از این رفت آمده، از این ارتباط ها، از این تعامل ها، از این برخورد کردن ها. و سابع، هفتمین جایی که آدم باید بره، باید وقت بذاره براش، اوابان یرتجا اندهم و نفع رأی و المشوره، صاحبان خرد، خبرگان، اندیشمندان، تجربه دارا. خدا رحمت کنه میفرمودن آدم میشینه تو جمع آدمای پخته در مورد یه موضوعی که خودش بسیط النظر بود 5 دقیقه 10 دقیقه گفته میشه، اصلا انگار مغز انسان یهو اتساع پیدا میکنه، نگاه از این زاویه نگاه کرد، اون از این زاویه نگاه کرد. یه مسئله یک بودی رو میبینن 12 بود برایش ساختن، راه حل گفتن، از این ور انجام بدی بهتره، این قبلا تجربه شده است. صاحبان رأی، اینا عقل منفصلن، اینها اندیشه در جوارن، فکرهایی هستن که در جوار ما هستن، با اینا باید نشست برخورد کرد، از عالم دین دین گرفتی، از اینها هم تجربه بگیر، تعامل یاد بگیر، فوت و فن مواجهه با معضلات رو یاد بگیر، صاحبان رأی و خرد و مشورت و تقویت و لحزم، دوراندیشی، افق دید، دید بعضی خیلی دور نیست، باید تقویت بشه، با اینا بشینی افقهای دورتری رو بهت نشون میدن، میگه اینجوری کنی اینجوری بهتره، این کارو ما قبلا کردیم ولی بعد دیدیم از این راه بهتر جواب میده. دوراندیشی، تقویت الحظم و اخذ الاهبل ما یحتاج الی. بله، میگه اون توشه‌ای که برای موارد احتیاج لازمه از اینها گرفته میشه. آشنا دارم. از سامن عواب الاخوان، دوست دار، رفیقات رو حفظ کن، دوستایی که تعیینش هم گفتن ها، که به انسان انگیزه، انسانها رو از خستگی خارج میکنن، افسردگی بیرون میارن، از تردیدها، عواب اخوان، برادران دینی که در آیین دینی دوست خیلی خوب رو میگن اخوان، گرچه در روایات دو قسمت شده، اخوان و سقه و صدق و اخوان و المکاشره، برادران خوش رو، خوش برخورد، سلام، چطوری، خوبی، همین قدرن، بیشتر از این نیستن، خوب احوال پرسی میکنن. اما بعضیا نه، میگه تو مشکلات میبینی اصلا پاره یه تنته، ارتباط با اینا رفت، تو تقسیم اوقات یک چهارم وقت رو گفتن برای اینا بذارید، وقت بذارید برای اینا. لما یجب من مواصلتهم و یلزم من حقوقهم، دوستانی که رابطه با اونها واجبه و حقوق واجب دارن، خدمت میکنن، کمکت میکنن، به اینا سر بزن، خبر بگیر، مریضیشون عیادت کن، مشکلشون رو ببین، تو مشکلات ازشون کمک بگیر. اینم هشتم. و تاسع الاعدا، در خونه دشمنت هم برو. ببینید امیر رومی حکما میگه، حکما میگه در خونه دشمن، چرا؟ برای اینکه عداوتت باش کم، عداوتش با تو کم بشه. چند وقت ندیدت، هی داره فکر میکنه ببینمش پدرشو در میاره، میاد جلوی دوتا میگی، و برای اینکه کینه کم بشه، یعنی حتی با کسی که دشمنه قطع نکن، که دشمنیش مضاعف میشه. الذین تسکنوا بالمدارات قوائلهم، تسکنوا بالمدارات قوائلهم، دشمنانی که وقتی مدارا باشون بکنید، اون کینه ها و ناراحتیاشون آروم میشه، حرفشون میزنه، دستت ناراحته، میگه خب من خواستم خب خودم یه جای دیگه بهت بگم، همین که بهت بگه بخشی از دشمنی رو کنار گذاشته، با اینو باید ارتباط داشت. کسانی که حساسن، دنبال میکنن، اذیت میکنن، آزار میدن، باید باشون رابطه برقرار کنی، بعضی وقتا تبدیل میشن به دوست با مدارا. و تدفع بالحیله و رفق و لطف، که با برنامه‌ریزی، با فکر و اندیشه و لطف و حیله، دشمنیشون رو دیگه زیادتر نمیکنن. ول عاشر، اینم روشن شد دیگه، ول عاشر عواب و من ینتفع به قشیانهم المؤدبین، کسانی که از رفت آمد با اونها تعالی فرهنگی، از رفت آمد با اونها ادب داره، معاشرت به آدم یاد میدن، آدمو اجتماعی میکنن، لباس آدمو مرتب میکنن، تیپ آدمو درست میکنن، ادبیات کلامی انسانو درست میکنن، غلط نمازو میگیرن، اینا آدمایی که رو عرفیات حساسن و نکته های ریزی رو از انسان غلط میگیرن که اصلا به چشم ما تا سالها شاید نیاد، که اینجوری برخورد نکن، اینجوری نگو، اینجوری معامله نکن، اینجور حرف نزن. رفت آمد با صاحبان ادب هم تأکید شده. من یه جمله اینجا بگم، داستانای قشنگی هست، خب انسان به واسطش بزرگ شدن در محیط هایی که توش تربیت شده، یا نقاط کور شخصیتی داره که شاید سالها متوجه نشه. این جمله‌ای که شاید همه از ما شنیدید، شاید اثر این جلسه یا دو سه تا جلسه اینجوری بود رو ما گذاشت، که فرق فحش و توهین با انتقاد و تذکر فقط ادبه. همون حرف و زدا، فقط یه آدم با ادب میخوای به کسی توهین کنی، هر چی دلت میخواد بگی بگی، به آدم با ادبه بگو. چون تو دست نوشتن ما نوشتیم، مهم نیست چی میگی، مهم اینه که چی جوری میگی. همه زیبایی و زشتی ها به اینه که چی جوری داری حرف میزنی، چیزی که میگی مهم خیلی نیست، انقدر اثر نمیذاره. این صحبتی ما داشتیم، خیلی هم دلمون پر بود از یه بنده خدایی، مکرر هم بهش تذکر داده بود و از طرف نپذیرفته بود. این بنده خدا ملتفت شد، یه آدم عرفیاتی خیلی خاص. دیدید بعضی پنج دقیقه باشون حرف میزنید، اصلا دام چک پول هم داشته باشه میخواد بده به طرف، چیزی دیگه هم چک سفید بدم اصلا. اینقدر مؤدب حرف میزنن، آدم گیر میکنه تو تعامل با اینا، خیلی قشنگ حرف میزنن، مؤدب. این بنده خدا به من گفت شما امروز نگو، بذار من بگم. تقریبا همه حرفای ما رو با دو تا نون اضافه میگید چی میگید گفت. طرف انقدر ازش تشکر کرد، من گفتم اصلا مجلس به هم میریزه، هیچی نشد. اینا یه فوتوفنیه که اگر کسی تو منطقش بزرگی نشده باشه اصلا نمیتونه با تجربه شخصی بهش برسه، ابدا نمیتونه برسه. اینا رو باید دید، باید دید. بحث سیاسی شد، باز یکی دیگر رو دارم میگم. حالا فضای سیاسی هم که دیدید، همیشه هم صبح جمعه قبل نهار که گرسنه هستن به بدترین وضع کشیده میشه. فضای سیاسی دیدید که چون بعدی که غذا میخورن میگن ایشالله درست میشه همه چی دیگه، امیدوار میشن همه. که خانوم هم تا میبینن بحث داره زیاد، میگن سفره رو زود بندازید، کنترل میکنن، مهار میکنن. من تصورم بود این بنده خدا با اون انتقاد، بعضی شخصیت های سیاسی هم که خب خیلی زود تکلیفشون روشن میشه، بعضیا نه، همیشه موضوع دعوان. تصور ما این بود الان رو این فرد طرف حرف بزنه، یه انتقادی کردن نسبت به یه چیز. وقتی ایشون شروع کرد صحبت کردن، من هنوز یادم نمیره جایی که این فرد نشسته بود، جهتگیری، نحوه تکلمش، دیدم اگه این حرفو من میخواستم بزنم چجوری میخواستم بزنم. خب درس خوندم، منطقی، استدلالی، اینا اسکلت کاره. زیبایی خانه بتون آرمش نیست. بتون آرمه برای زلزله خوبه، بله، اما الان زلزله نیومده که، من میخوام زندگی کنم توش. این دیوار بتونی که تو گذاشته کمر رو سوراخ داره میکنه که. این نازوکاری رو چجوری تمام میکنی؟ شروع که از صحبت کردن، من تا انتها چیزی که برام جالب بود این بود، دیدم اون حرف آخرین حرفی که زد، من تعجب کردم که جواب به این واضحی داشت، چرا اینو اول نگفت. یاد اون لطیفه ای افتادم که به من خدا گفتن این سگ شما بچه ما رو گاز گرفته بود. ایشون مؤدبانه گفتش که اولا ما سگمون رو میبندیم و رها نمی کنیم، ثانیا سگ ما گاز نمیگیره، ثالثا من اصلا سگ ندارم. خیلی لطیفه خنده‌داری بود برام. دقیقاً این منظره رو من تو این فرد دیدم، یعنی اصلی ترین پاسخ آخری بود. چطور صبر کرد تونست اینو آخر بگه؟ همه رو جواب داد، گفت البته این پرونده اصلا دست من نبوده، دست فلانی بوده. تمام مجلس شد سکوت. اینا حسن ادبه و باید آموخت از ارباب ادب، آموز آداب ادب را. معاشرت با اینا لازمه، نحوه حرف زدنشون، نحوه برخورد کردنشون. خدا رحمت کنه آقای رؤوفی، خدا رحمت کنه، چون در معاشرت و حالا رابطه با زنداری خیلی برای ذهن ما الگو بوده. بعضی وقتا تعریف میکرد، حالا یه جمله فرمود، گفت امر کردن تو خونه حق ندارید، به همسرتون امر کنید. نهی میتونید بکنید، امر نمیتونید بکنید. نهی هم نهی واقعی، یا نه که نکنه برام آب نیاری، یا نه این نه، نه نهی واقعی، نه که امر رو برگردونی به نه. دستور کار نمیتونی ازش بخوای، اما میتونی بعضی از کارهایی که خلاف شرع یا خلاف شونت ازش نهی کنی، و الا بیشتر از این نمیتونی. میای رفیق ما یکی از بچه‌ها گفت خواجه آقا شما میایید خونه گرسنه‌تونه، تشنه‌تونه، نمیگین آب بیار؟ گفت نه. گفت چیکار میکنی؟ خیلی گفت خودم پا میشم. گفت خیلی خسته باشی دیگه اصلا ندونی. گفت خیلی لطیف، هنوز این جمله توی چون یه اشاره کرد، گفتم خانم آب خنک داریم؟ معنا سا گوه هیچ وقت امر نکنید، هیچ وقت. بعد این برخورد آدم وقتی یاد بگیره با بچهش هم میدونه چی رو باید برخورد کنه، با پدرش هم میفهمه چی رو باید برخورد کنه. بعضی خیال کردن همه درس ها تو فیزیک و شیمی و حتی شاید فقه به معنای مسائل شرعیه، نه خیر. ادب بخشی از جنبه های مهم انسانیست که اگر کسی ربطی هم به اخلاق باز ندارن، بعضی آدم های خوش اخلاقی هن، بد ذات نیستن، بد دل نیستن، حسد ندارن، کینه ندارن، مکارم اخلاقشون درست شجاعن، صفات های اخلاق اون رؤوس مکارم اخلاقو دارن. اما ادب یه چیز دیگه است که تو روایات خیلی هم بهش تاکید شده. ادب، ادب. به همین مقدار برای امروز فکر میکنم بس باشه. 10 تا باب شد. سریع بگیم بیت الله، مالکان و پادشاهان الهی، علما، اهل جود و انفاق، اهل خیر، سفها، جوانها، کسانی که رابطه با بزرگان دارن، تعامل دارن، روابط عمومی های قوی دارن، با اینا هم باید رابطه داشت، کسانی که به درد خرد و مشورت و برنامه‌ریزی میخورن، برادران، دوستان، دشمنان و صاحبان ادب، ارباب ادب، آدم انسان هایی که در تعامل اونها انسان به ادب میرسه. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.